سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و یک باری دیگر شما را به شنیدن برنامه شامگاهی صحی رادیو آشنا خوش آمدید میگم. شنونده های عزیز، این برنامه هر پنجشنبه شام ساعت 8:30 روی همین موج از ساعت 8:30 تا 9 شب از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا به نشر میرسد. هدف از این برنامه بلند بردن سطح آگاهی شما شنونده ها در مورد بیماری های مختلف است تا پیش از رفتن به دکتر که خدا نخواسته مریض شوند بتانن از امراض گوناگون قابل پیشگیری وقایه بکنن. شنونده های عزیز، آنچنانی که همه شما در جریان هستن، هنوز هم ویروس کرونا در جهان دامن گسترده و مردم تا هنوز هم گراف مصابیتشان بلند است و متاسفانه که در بسیاری کشورها هنوز هم قربانی میگیره. آنچنان که شما در جریان هستن، وزارت صحت عامه افغانستان در همکاری و هماهنگی با سازمان جهانی صحت هفته گذشته گزارش را نشر کرد که نشان میداد حدود بیش از 10 میلیون افغان به ویروس کرونا مصاب شدن، که البته صحبت هایی که ما با مسئول از این تحقیق داشتیم، اونا شهرها را که به ویژه کابل از جمله مناطقی یاد کردن که بیشترین آمار و ارقام مصابی ندارا بودن. در قدم نخست مصاحبه انجام دادیم با دکتر سب داود الطاف، مسئول پروگرام استرار سازمان جهانی صحت در افغانستان، و در مورد نحوه همکاری سازمان جهانی صحت و توصیه های از این سازمان پس از نشر از این گزارش به حکومت و مردم افغانستان از او پرسیدیم. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
جناب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از اینکه وقتتان دادن. روزتان انشالله بخیر باشه. دکتر صاحب، شما در جریان هستن. هفته گذشته گزارش در مورد رقم میلیونی مصابین ویروس کرونا در افغانستان به نشر رسید. با توجه به نشر از این گزارش، یکی از همکارای از این گزارش هم سازمان جهانی صحت بوده، موقف گیری وزارت صحت، سازمان جهانی صحت در قبال نشر از این گزارش در همکاری با وزارت صحت عامه و حکومت افغانستان چی است؟
سلام خدا خدمت شما و شنوندای عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم داشتم. باید بگویم که این سرویه که صورت گرفت، البته در همکاری تکنیکی سازمان سی جهان انجام شد، ولی تا به حال گزارش که نشر شده، فکر کنم که من بیرون از افغانستان هستم، حالا ممکن در این یکی دو روز گزارش نهاییش نشر شده باشه. گزارش اولی که از طریق کنفرانس مطبوعاتی ارائه شد، گزارش ابتدایی بود، ولی یافته هایی که به دست آمده تا حد میتونه که واقعی باشه. برازی که یک تعداد زیاد وقتات در افغانستان سیر خفیف و متوسط داشت و بیشتر مردم در افغانستان، یک چیزی که خوب بود، آگاهی عامه تا حد رسیده بود که یک تعداد زیاد مردم علائم و اعراض خودشان تشخیص میکردن و دنبال تداوی های طبی و همچنان تداوی های خانگی میرفتن و قرنطینه خودی را برپا میکردن، که ممکن یک تعداد زیاد وقت به طور رسمی در گزارش ها که ما داریم فعلا در افغانستان که حدود 37,000 یا بیشتر وقات رسما ثبت شده در افغانستان، این وقات که رسما ثبت نشده بیشترش گزارش نشده بود. از طریق امی سروی که توسط نمونگیری خون برای تست های سری که در خون انجام میشه و افراد را که قبلا مصاب شدن یا مصابین قبلی را نشان بده انجام شد و ارقام متوسطی که در سراسر افغانستان به دست آمده حدود 31.5% افراد نشان می‌ده که مصابیت گذشتاندن و بیشترین وقات در شهر کابل دیده شده که حدود 53% افراد نشان می‌داده که مصابیت گذشتاندن. اما با او هم میشه که روی ازی بحث شد و ارقام بعدی که بدست می آیم ممکن که چیز دیگر نشان بده، ولی این ارقام بسیار دور از واقعیت نیست و پایین ترین وقات در مناطق مرکزی کوهستانی افغانستان گزارش شده که حدود 21% است و که بسیار به واقعیت میتونه که نزدیک باشه.
دکتر، آیا سازمان جهانی صحت انتظار همچی یک رقم را داشت؟
حدسیات در مجموع گفته می شد که حدود 50-60% افراد در افغانستان مصاب شده باشه، که ارقام قبلا هم وزارت صحت عامه و شخص مسئول انفورمیشن این ارقام پیش بینی کرده بود، ولی با او هم ارقام پایین تر از 50% که حال حدود 30% است یا 31.5% تا حدی را میتونه که واقعی باشه.
آیا یک هشدار است برای حکومت و مردم افغانستان یا که میتونه یک نکته مثبت باشه برای این کشور که از امو پیک اعظم مصابیت افغانستان عبور کرده و میتونه با اقدامات پیشگیرانه جلوش بیشتر یا دوباره زیر بگیره؟
خب وقتی که ببینیم که مصابیت به این حد رسیده و در مقابل ما وقتات شدیدی که ایجاب خدمات شفاخانه‌ای رو بکنه یا تداوی داخل شفاخانه رو بکنه کم تر داشتیم و وقتات مرگ و میر هم آنقدر در افغانستان بالا نبود مثل کشورهای دیگه، نشر یا دریافت مصابیت سطح بالا به این حدود 30% یک گپ است که نشان میده که تعداد زیاد مردم مرض گذشتانده، برای اینکه در مجموع گفته میشه که امی جلوگیری مرض به معنای توقف مرض نیست، ممکن موجهای بعدی به وجود بیاید، ولی وقایعی که در طول زمان به طور گسترده یا گراف پهن که میگن اگر به وجود میآید، این مجال زیر بر خدمات صحی میده یا خدمات تیبی میده که بتونه که وقایع رسیدگی شود، ولی اگر در یک زمان یک پیک بلند دیده میشه که اونجا وقایع کتلوی به وجود میاد، خصوص در بسا کشورها تا کشورهای پیشرفته با این مشکل روبرو هستند، کشور مصر افغانستان ممکن که قدرت جذب امی تعداد افراد یا مصابین نداشته باشه و به این خاطر اگر ببینیم که وقایع به این شکل سیر کرده این یک ممکن یک خوشبینی را ایجاد کنه که بیشتر وقایع به شکل خفیف و متوسط سیر کرده و ایجاب خدمات اختصاصی شفاخانه ای را نکردن، این ممکن است که یک گپ خوب باشه، اما با او هم باید که مردم متوجه باشه که حجمه ها و موجهای بعدی اپیدمی یا پاندمی ممکن که متوجهشان باشه و مردم در این قسمت باید سهلنگاری نکنه که فکر کنند که خب همه ها چیز شده مصابیت گذشتاندن و دوباره دیگه چیز نمیشه، مشکل در کار نیست، مشکل همه جهان را و افغانستان هم این جمله تهدید میکنه که ممکن از مدلنگ های مختلفی که در مراجع اکادمیک دنیا نشیر شده نشان میده که ما باید برای یک سال دو سال آینده الهی که واکسین یا یک حل ریشه‌ای وجود بیاریم دنیا با حجمه های متکرر اپیدمی و پاندمی در دنیا روبرو خواهد بود.
دکتر داود، توصیه سازمان جهانی صحت بعد وزارت صحت افغانستان چی از گام بعدی افغانستان باید چی باشه؟
خب گام بعدی یک بخش اساسی خب سرویلانس باید بیشتر تقویه شود که اگر کلسترهای خرد وقایع در محلات مختلف دیده میشه که دریافت شود، شناسایی شود و رسیدگی شود. و مسئله دوم مسئله آگاهی عامه است که یک بخش آگاهی عامه بود و یکیش شمولیت جامعه در پروسه آگاهی عامه و همچنان تصامیم محلی برای جلوگیری از نشر آفت در بین مردم است که این ضرورت به آگاهی عامه خانه به خانه و افراد در سطح محل ایجاب میکنه که این قسمت کار انجام شود. همچنان در بخش بهبود خدمات شفاخانه‌ای بر او مصابیت هایی که حالتشان وخیم میباشه و ضرورت به خدمات طبی اختصاصی میکنه، اینجا باید که شفاخانه وضعیتش بهتر شود و خدمات خوبتر عرضه شود. ولی چیزی که زیادتر مهم است و او همانگی داخل سکتوری و همانگی بین سکتوری است که میفهمیم که این پاندمی یک پاسخ چند سکتوری را ایجاب میکنه که سکتورهای مختلفه در این بخش همکاری کنن و این وظیفه وزارت صحت عامه است تا همانگی را رهبری کنه و در کمیته استراره که در سطح کشور وجود داره در او کمیته بتونه که سایر سکتورها را در همکاری با سکتور صحت عامه برای جلوگیری و پاسخگویی لازم به این پاندیمی بسیج کنه.
سلمان جانی صحت در این بخش میتونه چی اقدام همکاری را با حکومت افغانستان بکنه دکتر سید؟
خب همونطور که تا حال را در ظرف 6 یا 7 ماه گذشته سازمان سی جهان هم در بخش تکنیکی هم در بخش لوجستیکی با وزارت صدمه افغانستان همکار بوده. یک بخش اساسی بخش پالیسی هاست، بخش رهنمایی های تکنیکی هست و همچنان بلند بردن ظرفیت های پیشگیری یا وقایوی، همچنان پاسخگویی و مسئولیت هاست، به خصوص بلند بردن ظرفیت شفاخانه ها برای ابراز کمک های عاجل صحی برای وقایعی که خدمات شفاخانه ای ضرورت دارند. در این بخش ها سازمان سی جهان همکاری میکنه و همچنان در بخش خود هماهنگی بین سکتوری و با سکتورهای دیگر و همچنان دادخواهی برای آوردن امکانات و وجوه مالی به داخل کشور سازمان سی جهان در قسمت همکاری داره و همکاری خود ادامه میده.
دکتر سیب، شما توصیه‌تان به عنوان یک دکتر، یک کارمند ارشد سازمان جهانی صحت به مقامات افغانستان و به ویژه مردم افغانستان چی است؟ کمی اکنون ما شما را میشنوند.
خب اول حکومت افغانستان همونطور که معلوم میشه که جدی گرفتن کرونا را، باید به می شکل ادامه بدن و همکاری بین سکتوری را و به خصوص سکتورهای اجتماعی اقتصادی و همچنان محیط زیست و تعلیم و تربیت، اینا همشان با هم یک جا کار کنند در جهت آگاهی عامه و در جهت جلوگیری از نشر آفت یا انتشار بیماری در بین مردم همکاری کنند و همطور در بخش پاسخگویی همه با هم مشترک یک جا کار کنند. و چیزی که زیاد مهم است در قسمت تقوی آمار و سرویلانس منظم باید که کارهای انجام شود و همچنان در قسمت مردم باید در قسمت همکار باشند و آگاهی مردم همونطور که گفتم بسیار مهم است و یک قسمت آگاهی همی است که مردم باید در جلوگیری از آفات به شکل انفرادی و همچنان دست جمعی جلوگیری کنند و از نشست و گرد همایی هایی که ضروری نیست جلوگیری کنند و اگر هم ضروری می باشه باید که فاصله را مراعات کنن و بیشتر در گردمایی ها از ماسک استفاده کنن و این کارهایی است که بسیار میتونه که در جلوگیری بیماری کمک کنه. همچنان اگر از اعراض و علائمی که در نزدشان پیدا میشه یا فامیلشان به زودترین فرصت اگر ضرورت به خدمات شفاخانه‌ای میکنن که از خدمات استفاده کنن، در غیر صورت کوشش کنن که از قرنطینه خودی یا تجرید خودی استفاده کنن و از انتشار مرض و دیگرها جلوگیری کنن.
جلوگیری بکنن. جان سپاس از شما دکتر صاحب. با توجه به فروکش کردن و یا عادی شدن مردم با ویروس کرونا که حالا میگن خب بکنن یا نکنن ویروس با ما از سفر، کاری خوب است در این مقطع زمانی؟ کسایی که ضرورت عاجل نداشته باشن آیا از یک جا به جای دیگر سفر کردن میتونه در این وقت یک گزینه خوبه باشه؟ بسیار کوتاه اگر زحمتتون بشه.
خب به همونطور که پیشتر گفتیم سفر اگر ضروری نمی باشه نباید شوه و اگر سفر بسیار ضروری می باشه در سفر باید تمام امو توصیه ها و راهنمود های صحی را مراعات کنن تا فاصله اجتماعی مراعات شوه و در صورتی که فاصله اجتماعی مراعات نمیشه از ماسک استفاده کنن و دستایشان را وقتاً فوقتاً بشوین و ضد عفونی کنن و از وسایلی که استفاده میکنن کوشش کنن که وسایل را اگر قبلا کسیدگی دوج استفاده کرده او را ضد عفونی کنه بعدا استفاده کنن و یا هم خودشان اگر استفاده میکنن بعد از استفاده خودشان کوشش کنن که مو سطح یا وسیله را که استفاده کردن ضد عفونی کنن.
بسیار بسیار تشکر رو. من خواستم که این موضوع رو دوباره تاکید بکنیم تا که مردم از ذره بیشتر از شما بشنوند. دکتر داود الطاف، مسئول برنامه اضطرار سازمان جهانی صحت در افغانستان، جان سپاس از اینکه وقتتان بر ما دادن. وقت خوش و زندگی بی دغدغه از ویروس بر شما تمنا داریم. جان سپاس شما.
تشکر از شما هم. خدا حافظ.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شنوندگان
شنونده عزیز، شما صحبت های دکتر داود الطاف مسئول پروگرام اضطرار سازمان جهانی صحت در افغانستان را میشنیدن. امیدوارستم که صحبت های از اینا را در ذهنتان داشته باشن و با حفظ فاصله فیزیکی و تدابیر وقایعی جان خودتان و اطرافیانتان از ابتلا به ویروس کرونا حفاظت بکنه. در بخش دوم برنامه ارتباط بیماری های چشم با کووید 19 یا بیماری ناشی از ویروس کرونا برای شما بیان میکنیم. صحبت داشتیم با دکتر نذیر احمد فروتن، متخصص امراض چشم در شفاخانه نور کابل، که توجه شما را به این صحبت جلب می‌داریم. دکتر فروتن، سلام خدمت شما، شبتان بخیر، بسیار بسیار خوش آمدید.
سلام خدمت شما و تمام دستندرکاران شما و تمام عزیزانی که صدای ما را از طریق امواج رادیویی شما میشنوند.
لطفا فروتن، بیماری که پیشتان میاین بیشتر اینا با کدام امراض مصاب میباشن؟ مثلا ما در امراض با دکتر صاحبای گوشگلوم که صحبت کردیم، اونا گفتن که مثلا بعضی ها ترس میداشته باشن یا تر واهمه گلون دردی گرفتن میباششن. از بیماری های چشم چطور های صرف هم کسایی که میاین که باید معاینات چشمشان انجام شه، یا که میبینن که بعضی بیماری هایی که ناشی از همین تشوشات روانی هم بر از اینا سایه گسترده و آمدن پیش شما؟
دوستایی که مراجعه میکنن، خب البته آفات چشمی هم متفاوت هست، اقسام مختلف داره. ما قبل از کرونا هم آفات وایرال یا ویروسی چشمی داشتیم، مریضا مراجعه کردن و برشان گفتن میشد که مثلا شما بعد از تشکیل یک صورت میگرفت، میگفتیم مثلا شما یک آفات ویروسی چشمی دارین، بناهن شما خاطر که باید از مراعت بکنین، مثلا از دسمالتان کس استفاده نکنه، مثلا از اونجاییتان کس استفاده نکنه، با فامیلتان زیاد نزدیک نشینین، یا مثلا کسایی که به چشم شما دیده ها استفاده میکنن به ساخت باب و صابون بشورن، یا خود شما که استفاده میکنین باب و صابون بشورین.
بله،
میگفتن که خب حرف خوب است، ما این کارا رو انجام میدیم، ولی آنی که مریضایی که مراجعه میکنن پیش ما ولو که اونا مصاب کرونا نباشن، مثلا یه واقعیت ویروسی، خصوصا ادینو ویروس یکی از ویروس های است که باعث مثلا ویرال کانجنکتیوایتیس میشه، یا مثلا التهاب منظمه چشمی که اون ناشی از ویروس است.
درست.
که دوام از این هم تقریبا 14 روز میشه.
درست.
و به مریض خود میگیم که ما 14 روز باید است که حوصله داشته باشیم. آنی که وقتی که میگیم که شما مثلا مصاب امی ویرفت هستین، دفعا سوال میکنن که کرونا خو نیست. ما میشیم به این موضوع و میگیم که خب انشالله خو نیست کرونا، و شما باید از که امتی دفعی که با شما میگیم شما این رو باید از مراعت بکنید. یعنی در کل ذهنیت ها قسمی هست که هر آفت یا هر مشکلی که برای مردم پیدا میشن، اینا زیادت مرتبط میسازن به کرونا. واقعا از نظر روانی سخت مردم زیر فشار است.
والا مردم ملامت هم کرده نمیتونیم، حتی امی بحران سر ما هم سایه خود انداخته بودم، و هفته های اولی که ما از خانه کار شروع کرده بودیم، باور کنیم که یک ترمومتر بیخی در بغل دست ما بود، شاید اگر هر نیم ساعت بود نه، ولی هر یک ساعت بود حتما احساس میکردم که تب دارم، و همی خود اعراض علائم هم که نو نشر میکردن بالکل همگی را مشکوک ساخته بود. حتی بسیاری وقتا مثلا در انگلیسی اینجا میامد که اگر شما تو دارین یا احساس میکنن که تو دارین، برن شفاخانه. خب معلوم دار که وقتی که فشار روانی باشد، هر کس احساس میکنه که تو داره. این مشکلات بالا ما هم زیاد فشار خود آورده بود. دکتر صاحب، از این موضوع نکته ویروسی التهاب منظمه چشم یاد کردن، این شما گفتن که خب چون ویروسی است بدون شک بسیار زیاد ساری میباشه، اعراض علائمش باز هم شبیه از همین میباشه که نه صرف تنها به خارش چشم التهاب منظمه چشم خلاصه میشه، یا که تو اینا هم همراه خود می داشته باشه؟
خب البته در قسمت عدین و ویروس یا اصاب ویروسی که زیاد معمول هست که باعث ویروس، یعنی بس باعث آفت ویروسی چشم در قسمت منظمه یا کندکتیبا میشه،
بله،
این اکثرا با تب مرتبط نمی باشه، مریض از تب شکایت نمی داشته باشه، زیادتر مریض دیگه بسا چشمش سرخ می باشه، آب می زند، افرازاتش آبگونه هست، بسا آرش احساس می کنه، درد احساس می کنه، اگر زودتر مراجعه نکنه آیسته آیسته سر قدرت دیدش تاثیر میتونه بکنه. میتونه که بس طرح مسئله التهاب قسمت قدامی یا پیشروی چشم یا بس طرح آم بگویم شیشه چشم یا بس طرح تیبی بگویم کورنیای چشم، او هم میتونه که مسئله شده که باعث کاهش در دیر مریض هم میتونه که شده.
درست
واضح است که یک مریض که مصاب کرونا باشن در مریض مصاب کرونا در قیمت موضوعات تب هست و جاندرگی هست و اینا هست، منطقه در قسمت تحقیقاتی که صورت گرفتن این مریضی که از وایرس کرونا چشمش ملتهب میشه یا التهابی میشه و هم مثل امی عدین و وایرسی که معمول هست مثل از این شباهت باید میداشته باشن که باز به خاطر تشخیص بهتر از او از همون معاینات مخصوصی که مربوط خود کرونا می باشن مثلا از قبیل PCR پیش مریضا باید به صورت بگیره تا که به تشخیص برسن. و نقطه جالبی که هست در اینجا ای است که کسی که از باعث مرض کرونا به التهاب منظمه چشم مصاب شده باشن میتونن که حتی یک روز هم به صفت ناقل مرض باقی بانه. این نقطه نقطه مکس است. هر آفت ویروسی را چی کرونا باشه چی نباشه باید است که با دیدی شهر همشهره ما باید است که ببینن و صرف باید است که محافظت بکنن هم از خود هم از خانواده.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برامد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین رو جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مگایز این ویروس خطرناک.
از آغاز بحران خود کرونا تا به حال گفته شده که یکی از راه‌های انتقال از ویروس زدن دست آلوده به چشم، به دهن و به بینی است. در این مورد اگه یکم معلومات بتین، خب اگر این ویروس که از طریق چشم قرار از داخل بدن شود، مشکلش بازپسان سیستم تنفسی رو مصاب می‌سازه که صرف در این محوطه چشم محدود می‌ماند دکتر صاحب، و عراض علمش چگونه می‌باشه؟
در مجموع به صورت کلی همونطور که شما هم از طریق رسانه ها مطلعه هستین، در اینجا سه نقطه که زیاد زیاد مورد تهاجم از این ویروس هست، یکی خود دهن است، بینی هست و چشم است. یعنی به هر صورتی که یا به هر نحوی که مثلا این ویروس چی از طریق دست ملوث باشه، چی از طریق تنفس باشه، چی از طریق تکلم بسیار نزدیک دو نفر باشه، چی از سر بزن شخص یا مثلا دستش به افرازاتش چی در افرازات بینی، چی در افرازات دهنش ملوث باشه و با افرازات چشمش ملوث باشه و خود شخص هم ملوث باشه، در این که هست که اگر این تک میکنه شخص سالمه این را هم میتونه که بازم مصاب بسازه. اینه در کل در جلد نمیتونه که زیاد دوام بیاره، تقریبا حدودا 4 دقیقه زیاد نمیتونه که دوام بیاره خود از این ویروس. و فقط نقطه ضعیفی که در بدن باقی میمونه او طرق مخاطی یا قسمت موکوزا یا مخاط است.
درست.
هم در قسمت بینی وجود داره، هم در چشم وجود داره و هم در دهن وجود داره.
بله.
از هر طریقی که بستلا ای داخل شود. خب یک اشاره خوبی که در این قسمت میشه بکنیم، اگر از طریق دهن وارد شود بی میره در قسمت یا توسط افرازات میده بستلا ای از بین میره توسط انزایم هایی.
درست.
میمونه نقطه که خود بینی هست، در صورتی که از طریق قطرات هوایی انتقال بکنه در ناحیه بینی و از طریق بینی برا به طرق تنفسی و به ششها برسه.
بله.
در اینجا است که کار آرام انجام داده نمیتونه در این مورد و در این صورت است که شخص حتما ملوث میشه با این ویروس. و بخش خود چشم که مختصرش صحبت بکنیم، در قسمت چشم اگرچه که نظرات مختلف است، اگرچه که یک تعداد میگن که تقریبا 3% امکان داره که انتقال پیدا بکنه از طریق چشم به افراد دیگه.
درست.
و شخصی که خودش هم مصاب هست میگن که خب بازم امون طریق مخاط است و از مخاط داخل میشن، اینا کلش میرن داخل دوران خون میشن و پس امون سلسله را تعیین میکنن که باز هم میکنن که شخص هم مصاب به کرونا بسازه.
بسیار خوب.
و در کل در قسمت آفات ویروسی یعنی میتونه شده که ما اشکال مختلفی دیگی ویروسی که در چشم میبینیم خصوصا التهاب منظمه چشمی
بله.
در این صورت اینا سخت قابل انتقال هستن به افراد که در نزدیکی از این شخص قرار میداشته باشن. چی دستش کج بکنن، چی از وسایلش استفاده بکنن، حتما مصابش میسازن. پس هیچ بعید نیست که کرونا هم چی در چشم باشه، چی در افرازات دهن شخص باشه، چی در حباب های هوایی باشه و چی در تکلم بین دو نفر باشه که بازم میشه و حبابات هوایی میتونه که انتقال پیدا بکنه به اطراف
دیگه. دکتر، در گذشته زمانی که افراد به التهاب منظمه چشم مخصوصا بخش ویروسی مصاب میشدن، اونا را توصیه میکردم یادتان شما کوش نکنین که نزدیک همراه کسی چشم به چشم شون و کوش کنین عینک بپوشین. اگر یک نفر التهاب منظمه چشم ناشی از ویروس کرونا گرفته باشه و به این تشخیص رسیده باشن که چشم شما التهابی است، آیا تنها پوشیدن عینک میتونه که کافی باشه یا که دیگه مسائل هم نیاز است که باید اینا خود مثلا قرنطین بکنن و در خانه خود نگه بدارن؟
نکته خوب رو شما اشاره کردین. یکی پروفسورایی که او خودش مثلا ویروس شناس بود و از ووهان چین سفر داشت به طرف ایتالیا،
بله.
او آدم خودش گفت که من لباسایی که داشتم سخت متوجهش بودم، ماسک داشتم، دستکش داشتم، منطقه همین خود خدمه تیاره اینا هیچ کدامش موضوعات بهداشتی رو نداشتن.
آها.
و بالاخره این شخص مصاب شده بود در تیاره و نظر از این ویروسشناسی بود که من حتما بخاطر از اینکه عینک نداشتیم از طریق چشم حتما به من انتقال پیدا کرده. و یک نکته دیگه رو میخوام در اینجا اشاره بکنم که در صورتی که اگر شخصی که مریض هست اون ماسک داشته باشه،
بله،
از طریق تنفس زیادتر انسان ها مصاب میشن.
درست.
اگر ماسک داشته باشه امکان مصابیت شخص سالم بسیار کم می باشه. و در صورتی که اگر شخص سالم ماسک داشته باشه و شخص مریض ماسک نداشته باشه، در این صورت امکان مصابیت شخص سالم تقریبا 75% است. در اینجا نکته هست که باید است که شخصی که یعنی در کل ایت معلوم نیست که کی کرونا داره و کی مصاب کرونا هست و یایی که کی ناقل صحتمند کرونا هست، توصیه میشه که در نقاط پوشیده باشد، در نقاطی که تهویه به شکل درست صورت نمیگیره،
درست
ایجاب میکنه که طرفین در اتاق هستن هر دو با ماسک ملوث باشن. خوب است ملوث باشن بسیار خوب است. در این صورت است که امکان مصابیت طرفین بسیار کم میشه. و در قسمت آفات ویروسی که ما اشاره کردیم قبل از موضوع کرونا، زیادتر ما برای دوستای خود توصیه میکردیم که زمانی که شما مصاب هستین یا همین آفت شما دارین، دستایتان هر باری که به چشمتان میخواید دستایتان است که با آب و صابون بشورین. مثلا کسی که قطره رو به چشمش استفاده میکنه اونا دستای خود با آب و صابون بشورن.
بله.
از دستمالی که شما استفاده میکنین نباید دستایتان استفاده بکنن. یا مثلا اینکه که به هیچ نحوه مثلا اطفال خورده به دست به بغل نگیرن، نبوسن، یعنی نزدیکی با اقارب نداشته باشن. باز هم یک تعداد مراحت میکردن و یک تعداد دوستای دیگه که بسطورا بگویم پشت گوش میزدن یا بسطورا متوجه نبودن یا کمتر قیمت میدادن تقصیه های ما، میدیدیم که سوایش یک فرد دیگه از او فامیل می، روز دیگهش یک فرد دیگهش می، خلاصه به شکل حلقه تمام خانواده رو مصاب میکنه که بسازه و مصاب میسازه.
بله.
دیگه از این بابت کرونا هم بخاطر از اینکه یک اضافات ویروسی هست و از این قاعده مستثنا نیست، باید است که سخت توجه باشن.
شنونده عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه صحی رادیو آشنا با امید صحت و سلامتیتان و با این امید که شما همیشه در حفظ فاصله فیزیکی و همچنان تدابیر وقایعی که شستن دست هاست و همچنان پوشیدن ماسک است و جلوگیری از حضور در مناطق مزدحم است، جان خودتان و اطرافیانتان از ابتلا به ویروس کرونا محافظت بکنید. شب روز خوشی داشته باشین. من قدیر مشرف از حضورتان مرخص میشم. پای رادیوهایتان باشین. نشرات رادیو آشنا ادامه دارد.